کلید استجابت دعاها صلوات بر محمد و آل محمد است.
اللهم صل على محمد.
هدیه نقد ما به محضر مولا و صاحبمون، امید و پناهمون، امام زمانمون، ارواح نافداه سلام الله علیه و عجل الله فرجه، صلوات بر محمد و آل محمد است.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صبح همه شما به خیر و نور باد و مسیرتون به سوی الله و انشاءالله سنگرهاتون مستحکم و قدم به قدم انشاءالله نیرو و انرژی در جهت دفاع از حریم جان خودتون، روح ملکوتی خودتون و دین و ایمان و ولایتتون باد انشاءالله. فرمودند که حضرت موسی بن جعفر فرمودند، حدیثی رو که دفعه قبل مطرح کردیم ادامش، فرمودند در تورات نوشته شده است طوبی للمتراحمین اولئک هم المرحومون، و توضیحاتی در مورد رحمت رحمانیه و رحمت رحیمیه و وظیفه خودمون داده شد و چیزی رو که حضرت موسی بن جعفر به عنوان نتیجه تراحم مطرح میکنند، میفرمایند هم المرحومون یوم القیامه، روز قیامت همه بیچارند، همه آوارند، همه بیکسند، لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی، همه گرفتار خودشون، هیچ کس به هیچ کس توجه نمی کنه. در اون روز اینا که در این عالم اهل تراحم بودن، هم به جنبه های ظاهری اشخاص، گرسنگی، بیماری، درموندگی توجه می داشتند و در رفع اینها اقدام می کردن، و هم نسبت به گناهکارها، نسبت به گمراهها، نسبت به افرادی که طعمه شیطان شدن، مثل پیغمبرشون لعلک باخ اون نفسک علی آثانه، با یک جوش و خروشی کمر بستند که اشخاص را از گودالهای جهنم بکشن بیرون و تحویل بهش بدهند. اینا مرحومون یوم القیامه، در اون روز بی کسی و بیچارگی اینا مورد رحم خدا قرار میگیره. طوبی للمصلحین، طوبی للمصلحین، اصلاح در برابر افساد است. فساد یعنی به هم ریختن. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها و جعلوا عزت اهلها اذله، پادشاهان به هر جایی وارد میشن چیکار میکنن؟ اونجا به هم میریزه. مردم کسب و کار عادی داشتن، مدارس بود، ولی خیابونا رو میبندن، گارد میاد، عده‌ای فرار میکنن، عده‌ای میان، به هم میریزه اوضاع. جعل و عزت اهلها اذله، و شاه ها با پیغمبر ها و علما و اینا فرقشون همینه، اونا همه را تحقیر میکنن که مقام خودشون بالا باشه. آدم های معتبر یک قریه و شهر رو که وارد میشدن، اینا باید در رکاب اونها حرکت میکردن، باید زانوی ادب می بوسیدن، باید آستانه می بوسیدن، ذلیل می کردن. اما وجود نازنین پیغمبر خدا، یک کسی آمد دید که حضرت ملاحظه فرمودن که این مرعوب جلال پیغمبر گرفته او رو. حضرت فرمودن چرا اینجوری هستی؟ من هم پسر زنی هستم که آب گوسفند می دوشید، اونم مثل تو بنده، چرا اینجوری؟ راحت باش. و پیغمبر نه تنها کسی رو تحقیر نمی کرد، هر کس خدمت پیغمبر می رفت با سرفرازی برمی گشت، پیغمبر اکرام می کرد، اعزاز می فرمودن. وجود ناظرین پیغمبر وقتی سوار و اولاغ می شدن، گاهی اولاغ بیپالان سوار می شد که مردم خیلی جلالی در حضرت نبینه، برای اینکه اون جلال مردم رو گرفتار فاصله با پیغمبر نکنه. دیگه شرایط خیلی پایین ترین شرایط زندگی عمومی بود دیگه. اولاغ بیپالان سوار می شد، می دید کسی پیاده می ره، می فرمود تو هم بیا ترک من سوار شد، اونم پشت خودش سوار میکرد. این روش، روش پیغمبره. آخوندی که متجبره، متکبره، خودشو میگیره، منتظر اون بالا جاش بدن، اگرم کسی جلو پاش نشود رگهاش میاد بالا و رنگش تغییر میکنه، این آخوند، آخوند بهشتی نیست. خدا متکبرین رو بنا داره که فتیلش رو بکشه، دیر یا زود اینا شکست میخورد. هم آدم وقتی گنده نبود و همه جا جا داره، لازم نیست کسی بهش جا بده، که مثل نور میمونه، از هر روزنه عبور میکنه. لذا یک روحانی، یک طلبه باید از اول مرنج و مرنجان باشه، در زندگی جفای دیگران او رو نرنجاند، بی ادبی جاهلان او رو به جوش نیاره، کم گذاشتن افراد برای او ایجاد عقده نکنه، خوب نکشه برای افراد، حالا که تو اینجور کردی صبر کن من هم پاسخش رو میدم. اینجوری نباید باشه. باید اشخاصی رو که گرفتار بیماری جهالتند و با یک مؤمن، با یک طلبه، با یک فریخته، با یک پاک باخته رفتاری میکنن که تو خودهاشون مناسبه، نه با یه آدم شریف. آدم باید به اینا دلشون بسوزه و فکر کنه اینا مریضای ما هستن، فکر کند که ما قصور کردیم یا تقصیر کردیم که اینا اینجوری هن. اگه حوزه ها به وظایف خودشون عمل می کردن، ما توی این جامعه نباید گرفتار فتنه باشیم. الان شما بدانید صدا سیما با چراغ دنبال طلبه مستعد خوش ذوق می گرده. و پارسال که ما برای اسم نویسی از این بزرگوارها دعوت کردیم که یه تبلیغی بکنن، گفتن ما پیش مراجع تقلیدم رفتیم، گفتیم ما آماده ایم، به ما نیرو بدید که بیان معارف اسلام رو به جهان برسونن. هیچ پاسخی دریافت نکردیم. ببینید مشکلات جامعه برمیگرده به مشکلات خود ما. بله آن وزارتخانه های مختلف، اگه شما زباندان بودید و یه مقداری بار علمیتون رو بسته باشید، بسته بودید، در دنیای امروز با چراغ، با آتش دنبال شما میگردند. خب بنابراین افساد مال کیاس، مال متکبرینه. و من همه مسئولین در محضر آقا بودند، در مجلس مرحوم حاج مشتبای تهرانی، یه صلوات به روحشون هدیه کنم. اونجا به مناسبت تلکت دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. این که اول علوا میفرماید بعد فساد را، این نشون میده که فساد، به هم ریختگی، به هم زدن نظم جامعه، نظم دینی، نظم فرهنگی، ایجاد آشفتگی، ایجاد تحیر و سرگردانی، منشأش برتری جویی، تل شرکت دارن آخرن نجعل و حال الذین لا یریدون و علوون فی الارض ولا فسادا. اون فساد از شاخه های علوه، هر کسی دنبال بلند پروازی و خودبینی و خودخواهی و خودنمایی است قهرن تو نظم نمی گنجه، تو قانون نمی گنجه. از چراغ قرمز حق میده که رد بشه، چون خودش رو مهم میدونه، دیگران نباید وایستن، ولی من کارم مهمه باید رد بشه. هر قانونی پیش بیاد این قانون رو ما رو دیگران میدونه، اما خودش رو جدای از دیگران میدونه. این قانون شکنی خودش فساده. احترام به قوانین، چه قوانین عرفی و چه قوانین شرعی، این نشانه تواضع و خودساختگی است. بی حرمتی و قوانین، آدم خیابان رو کثیف بکنه، تو ماشین چیزی میخوره آشغالش رو پرت کنه بره اونجا، یا خدای نخواسته آب دهن بریزه و امثال این مسائل که برای جامعه به هم ریختگی ایجاد میکنه، شلوغی به کار به بار میاره، اینا همه فساده. و فساد در رفتار همینه که انسان انضباط شرعی نداشته باشه، آدم هرج و مرجی بر وجودش حاکم باشه، چشمش هر جور خاص میبینه، زبانش هرچی خاص میگه، گوشش هرچی پیش بیاد میشنوه، هیچ ابایی نداره، میره شبها خلوت میکنه و لپتاپشو وصل میکنه به یه جاهایی و اونجا میبینید که داره برای خودش جهنم درست میکنه، بدبختی درست میکنه، گرفتار نفاقم هست، ظاهرش خیلی خوب، ظاهرش خیلی منضبط، اما تو خلوت ها اینجور نیست. اینا به هم ریخته، یه به هم نمیخونه، این ظاهر با اون باطن انسجامی نداره. انسانی که عملش قولش رو تصدیق نکنه، در روایت دارد که این منافق هستش. نفاق دو شخصیتیه، شخصیت منسجمی نداره، این به هم نمیخوره، اون باطن کثیف با این ظاهر تزیین شده دکوری. بعضی ها تمام کارهاشون دکوریه، تمام کارهاشون پشت وترینیه، هیچ حقیقتی غیر از این نمایش نداره. لذا جایی که تماشاگر نداره، مشتری نداره، اونجا وله، هر کاری ازش بیاد انجام میده. این فساد در رفتاره. اون وقت در مقابل فساد صلاحه، و انسانی که دنبال صلاح هست ابتداعاً الذین آمنوا و عملوا الصالحات، عملش رو صالح میکنه. اعمال صالح وقتی در زندگی تکرار شد و نهادینه شد در وجود انسان، آدم اینقدر ترک غیبت و ترک دروغ براش مهم بود، حساس شده وجوده، دیگه تحمل نمیکنه. نه تنها خودش نمیتونه غیبت بکنه، اصلا امکان اینکه دروغ بگه براش نیست، بلکه دروغ و غیبت دیگران هم این رو به هم میریزه. مثل مرحوم آمز و جواد آقای ملکی که رنگش پریده بود و وجودش به هم ریخته بود، و به اون مخاطبش گفته بود که تو با این حرفی که شروع کردی علیه کسی، یک سال برای من درد سر درست کردی. یعنی اون قباری که از این آتش، اون دودی که از این آتش بر دل من نشست، باید یک سال زحمت بکشم تا اثر این دود رو برطرف بکنم. این عمل صالح، حساسیت در برابر گناه، مراقبه دائم هست، و اگر تکرار به قدری ادامه پیدا کرد که ملکاتی در وجود انسان پدید آمد و جزء وجود انسان شد، صورت اخیر وجود انسان شد، عرض نیست بلکه دیگه حقیقتش اینجوری بار اومد، اون وقت میشه انسان صالح. انسان صالح مقامش خیلی بالاست. و قول رب زدنی علمن و الحقنی به صالحین. حضرت ابراهیم در دعاهاش داره که، یعنی در قرآن در مورد حضرت ابراهیم داره که و هو فی الاخرت من الصالحین. بنابراین هر کسی که اعمالش صالحه معلوم نیست در طول عمرش موفق بشود جز صالحین قرار بگیره و در زمره صالحین محشور بشه. صالحین اون عرض می شود که اعلی علیینی ها هستند که دیگه موانع رو به کلی پشت سر گذاشتن و هیچ خطری اونا رو تهدید نمی کنه. وجود صالح شده، آبی از هر نوع فساد، عصمت عملی پیدا کرده است. خدای متعال به او یه نگاهی کرده و برهانی رو به او نشون داده، چشمش رو خیره کرده، دیگه به چیزی نگاه نمی کنه، چون چیزی دیده است که هیچی براش دلبری نمی کنه. و حضرت یوسف هم جزء صالحینه که لولا ان را برهان ربه، یه چیزی خدا نشونش داد که همه چیزی رنگ باخته بود در برابر اون چی که امیدید. صالحین میرسن، میبینند و مبدع میلشون هرگز هوای گناه نمی کنه. اصلا دلش نمیخواد گناه بکنه، فشاری که براش نیست، اصلا از وجودش جز خوبی نمیجوشه. هیچ تولید بد نداره، هیچ تولید بد در زندگی اون نیست، اثر بد نیست. اینه که این جمله حضرت موسی بن جعفر که از انجیل نقل میکنن، فرمود که طوبی للمصلحین بین الناس. این مصلح بین الناس یکی ایجاد صلاح عملی هست در میان مردم، انسان را دعوت بکنن به التزام به واجبات و ترک محرمات، عمل به مستحبات و دور شدن از مکروهات و حتی مباهات. این دعوت جامعه به صلاح هستش. و اگر مربی باشه، صاحب نفسی باشه، ملا حسین قلی باشه، او تنها عمل را درست نمی کنه، بلکه آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند. برنامه آشخلی زاهد قومی از برجستگان در معارفه، ظاهرش هیچ نشون نمیداد. ایشون وقتی مرحوم آقای حکیم نبود، به جای مرحوم حکیم نماز میخوند، ولی به قدری نمازش تون بوده بعضی ها تردید میکردن که اصلا نماز درست میخونه یا درست نمیخونه. کسی شوخی کرده بود، گفته بود ما که مهمومیم و باید ساکت باشیم، هیچی نمیگیم، این آقا نمیدونم چجوری حرکت میکنه که اون میگه ما بهش نمیرسیم. ظاهرن هیچ ادای مثلا جذب مردم رو نداشت. ایشون در دوران طلبگی، در جوانیش، از یک خانواده متمول و متمکن بوده و خیلی تقید به لباس فاخر و زندگی خوب و همه چیزش مثل مطرفین مرفعین بوده دیگه. به اندازه در مسئله گرایش به تجمل و ظواهر حساس بوده، عروسیشو دو ماه تأخیر میندازه از وقت ما بود که براش از شام پارچه بیارن به دل باس داماده بپوشن. تا این حد به ظواهر فرو رفته بود و زرق و برق دنیایشون رو گرفتار کرده. مرحوم ملا حسین قلی همدانی در مسیر سر راهش قرار میگیره و شکارش میکنه، صداش میزنه، بیا اینجا. میاد میپرسه اسم شما چیه؟ ایشون میگن اسم من علی هست. این مرد خدا یک نگاهی به گنبد مطهر امیر المؤمنین، یه نگاهی هم بین شیخ گرفتار دنیا میکنه، میگه صاحب این مرقد علیه، تو هم علی هستی؟ تو از او چی داری که اسم اون رو به خودت گذاشتی؟ اون چنان متحولش میکنه و اساساً ماهیتش رو تغییر میده که مرحوم آشخلی زاهد وقتی از ملا حسن علی همدانی جدا میشه تا به منزلش برسه عباشو داده بود، قباشو داده بود، عمامش هم متر متر کرده بود به اشخاصی که برهنه بودن به اونا داده بود و با یه پیرن شلوار به خونه رسیده بود. از اونجا به بعدم دیگه اصلا بود دنیا کاری نداشت، دنیا رو با یه نگاه ستمامه کرد و تا آخر در اون بالاها پرواز کرد. مرحوم آیت الله آقای بهجت عزیز سفر کرده ما سلام الله علیه فرمودند که مرحوم آقای بروجردی رفتن به عیادت آشخلی زاهد. آقای بروجردی خیلی محترم بوده، خیلی قباحت داشته، خیلی حریم داشته، به انصافاً جزء افراد نادر تاریخ در اون موقعیت مرجعیت و شدت جلال و حریم بوده. اما همین مرد با این عظمت و حرمت و وجاهت و موقعیت و ریاستش، ایشون می‌فرمودن یک ساعت و نیم تمام زانو زده بود مقابل مرحوم آشخلی زاهد، فقط تماشاش می‌کرد، مجذوب شده بود، دل نمی‌کرد بلند شه و بیاد. این بعضیا با عمل صالح میشن، بعضیا با جذب صالح میشن. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، این عمل صالح اگر استمرار پیدا کرد انسان در نهایت ممکنه جزء صالحین بشه. اما اگه جذبه ای از بالا آمد، آدم وجودش صالح شد، دیگه عملش هیچ راهی به فساد و گناه پیدا نمی کنه، چون جوشش چشمه خداست در درون خودش و هر فسادی رو دفع میکنه. کذالک لنصرف عنه سوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصین. یوسف ما تو چنگ خودمون گرفته بودیم، دل یوسف خانه ما بود، خودمون اونجا بودیم، جایی که خدا شیطان راه نداره که، فساد راه نداره که، او وجودش جز مخلصین بود. لذا انسان ها باید این دو مرحله را ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتر. گاهی سر راه امام زمانتون بشید، یه دعا رو دیدید سر راه که میشینن اگه دستش ناقص باشه پیرهنشو کنار میزنه که دست ناقصش رو ببینن تا رحم کنن. گاهی سر راهش بشینید و اون نواقص و عیوب باطنتون رو برای ایشون نشون بده، شاید دلش بسوزه و این نگاه بکن. از توسلات در مسیر شمول نسیم رحمت الهی و نفحات و جذبه های غیبی غفلت نکنید و در عمل صالح هم با همه وجودتون از گناه دور باشید. خوشا به حال اونهایی که چله غیبت داشتن، ترک غیبت. خوشا به حال اونهایی که از این به بعد تمام گناهانی رو که برای زمان هست اون رو بتونن انشالله با یه چله جدیدی از خودشون دور کنن. زبان کلید همه چیزه، همینجور که کلید شخصیت، بروز شخصیت انسان زبان المرء مقبون تحت لسانه، کلید تمام بدی ها زبانه، کلید تمام خوبی ها هم زبانه. این زبان رو اگر تونستید حبسش کنید، تو چنگتون بگیرید، هیچ آزادش نگذارید، هیچ آزادش نگذارید، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبه و لا یستقیم قلبه حتی یستقیم لسانه. تا زبان درست نشه قلب درست نمیشه، تا قلب درست نشه ایمان درست نمیشه، استوار نمیشه، پابرجا نمیشه. مراقبه رو شروع کنید. درس خوندن فرعه، درس مقدمه عمل صالح هست، درس مقدمه بندگی آدم شدنه. آدم بشیم، آدم بشیم هممون. امام زمان ما الگوی ماست. یه ویژگی هایی از وجود ایشون تو وجود خودمون اکتساب بکنیم، تحصیل بکنیم. این یه مرحله از مسئله صلاح هست. یکی هم اصلاح ذات البین هست. مصلح هم کسیست که جامعه رو به صلاح دعوت میکنه، فرهنگ عوض میکنه، اخلاق عوض میکنه، پراکنده ها رو جمع میکنه، فساد رو برطرف میکنه. این اریدو الا الاصلاح مستطعتو، که پیغمبران کارشون اصلاح بوده. مصلحین عالم انبیاء الهی هست. اما علاوه بر اون مسئله اصلاح ذات البین هم جز مهام و امورتون باشه. از مرحوم آقای عراکی رضوان الله تعالی علیه علامه به ذکری، اون مرد عالم زاهدی که در انقلاب هم ایفا نقش کرد بعد از امام و گره کوری رو مرجعیت ایشون باز کرد تا راه برای حضرت آقا صاف شد. و الا روزهای اول که مرجعیت خدا آقا مطرح نبود، نظام در یه بن‌بستی داشت قرار می گرفت. مرحوم آقای عراکی پرچم مرجعیت را در بالاتر از 100 سالگی به دست گرفت و تمام نمایندگی های حضرت امام رو به حکم مرجعیت خودش امضا کرد و هر آنچه که لازمه رهبری آقا بود ایشون کلید شد برای آقا و تمام قفل ها رو باز کرد. و این نبود مگر تقوای اون مرد خدا، کسی که 100 و چند سال عمر کرده، هیچ وقت هوای مرجعیت و هوای هیچ امر دنیوی رو نداشت، اونجا قدم به میدان گذاشت و پرچمدار جبهه شد و از عهده برآمد. رضوان خدا بر ایشون بود. از ایشون یادم نیست، خودم شنیدم یا کسی برام نقل کرد، گفتن که مرحوم اشرف القاسم کبیر قمی، اشرف القاسم کبیر مورد عرض می شود که احترام خاص حضرت امام بود. امام فرموده بودن که ما مدتی درس اخلاق هم گفتیم ولی چیزی بارمون نشد. آدمایی بودن که ما می رفتیم یه نگاه بهشون می کردیم تا یک هفته شارژ بودیم و تو فضای معنویت قرار می گرفتیم. یه نگاه به اندازه یک سال در اخلاق برای ما مؤثر بود. گفته بودن آقای کی بود که شما نگاهی به سیماشون می کردید و تا یک هفته تحت تأثیر بودید؟ گفته بود اشرف القاسم کبیر. و امام بعد از رهبریشون که از پاریس آمدن تهران، از تهران آمدن به قم، قبر مرحوم اشرف القاسم کبیر سنگ لوحی نداشت که شناخته بشه، اما ایشون دستور دادن که لوحی براش بگذارن. در همون بالا سر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها که قبل مراجع سلاس هست و قبل خدای عراکی آقای بهاءالدینی، یه خورده پایین ترش به طرف مسجد اعظم، اونجا نوشته که اشرف القاسم کبیر قبرش رو گاهی برید زیارت بکنید. زیارت اولیاء الله کمتر از زیارت ظاهریشون نیست، اونا عنایتشون شامل حالتون خواهد شد. بنده ای از بندگان صالح خدا مرحوم اشرف القاسم کبیر رو در عالم رویا دیده بود. بساطی داشت که فکر کرده بود که این یکی از انبیاست، که این قصر و این بساط و این نور و جلالی که در اونجا هست پرسیده بودیم مال کیه؟ گفته بودن مال اشرف القاسم کبیر. رفته بود خدمت مرحوم اشرف القاسم کبیر، گفته بود که خوشا به حالتون، خدای متعال هیچ کم نذاشته براتون، چه بساطی دارید، به من بفرمایید ببینم آیا عاشق عبدالکریم حائری هم، چون مؤسس مرجعیت عاشق عبدالکریم حائری عاشق القاسم کبیر بود. عاشق القاسم کبیر خودش مرجع تقلید بود، صاحب رساله بود، حاشیخ رو از عراق دعوت کرد به قم و دید که مرد لایق و با کفایتیه، رساله های خودش رو جمع کرد، خودش میرفت تو خونه عاشق عبدالکریم مینشست، هر کس از مقلدین از علما میآمد به ایشون به عنوان مرجع تقلیدش میگفت حضرت آیت الله مسئلتون، عاشق القاسم میفرمودن حضرت آیت الله ایشان هستن، از ایشان بپرسید. ببینید باید اینجوری خودتون رو بسازید ها، بعضیا با همه وجود دنبال مرجعیت میدون، بعضی احساس تکلیف میکنن، بعد میبینن لایقتر از خودشون بوده، هیچ براشون مهم نیست که اینو زود ازش بگذره و عبور کنه، یه پاروش میگذره و میره به سوی خدا. از حالا این ایثارها را، این پرهیز از ریاست و جاه و مقام را تمرین کنید در زندگیتون، و الا بعدها مراجع فتنه‌گر میشید. ما هم در زمان امام مرجعی داشتیم، فقیهی داشتیم که اهل فتنه بود، با بیگانگان هم صدا شد، و هم الان هم بعضی ها هستن که با عنوان مرجعیتن ولی فتنه‌گرند و بینور و در راستای خواستهای دشمنان اسلام حرکت میکنن. چرا آدم اینجور میشه؟ این همونه که تلکت دار الاخره، این تلکت دار الاخره للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. بگذرید از همه چیز، بگذرید. کسی که بگذرد از پل صراط هم میگذرد، کسی از شهوت و مال و مقام و جاه نگذرد اونجا ریشش گیره، میفته تو گودال جهنم، ارزشی نداره. ریاست چند روزه ارزشی نداره. خدا رحمتش کنه، یکی از مراجع مهم تقلید که شاگرد امام بود و همراه حضرت آقا بود و حمایتش هم از انقلاب حمایت خاص بود، من در مرض مرگش به زیارتش و عیادتش رفتم، اون چنان بیچاره احساس میکرد از همه چیز دارن جداش میکنن میبرن، حالتش برای ما عبرت بود. تمام میشه دیگه، تمام میشه. آدم باید به فکر اونجا باشه. گفته بود عاشق عبدالکریم هم از این بساط بهره ای داره، گفته بود مقام عاشق خیلی بالاتر از این حرف هاست. تعجب کرده بود، شما که اخلاقا مهمتر از عاشق بودید، عاشق رو شما عاشق کردید، چرا مقام عاشق بالاتر از شماست؟ گفته بود به خاطر دو جهت، یکی اصلاح جامعه، یکی اصلاح ذات البین. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری مربی بود، طلبه صالح تربیت کرد. ببینید کیا رو حاصل عمر عاشق بوده، خود امام شاگرد عاشق، مرحوم آیت الله عظما آقای گلپایگانی شاگرد عاشق، مرحوم آیت الله عظما آقای آسن احمد خونساری که فرشته بود، واقعا فرشته بود، ایشون شاگرد عاشق بود، آیت الله عظما آقای آسن احمد رضای گلپایگانی شاگرد ایشون بود، آقای عراقی شاگرد ایشون. اینقدر پربرکت بود، شاگرداش همه پرچمدار شدند و سردار دین شدند و احیاگر و مصلح. یکی مسئله نفس ایشون بود که تربیت میکرد، جامعه رو اصلاح میکرد، اخلاق عمومی رو تحت تأثیر قرار میداد. دوم نکته‌ای که مرحوم عاشق عبدالقاسم کبیر از حاشیه نقل کرده بود، اصلاح ذات البین بوده. ایام ولادت نبی مکرم اسلام را به شما پیروان اون بزرگوار، تربیت شدگان مکتب اون بزرگوار تبریک عرض میکنم. به خدا را قسم میدهم به جلال و جمال پیغمبرش که هم جلال الله بود هم جمال الله بود، شما عزیزان و این خادمتون رو که عقب مونده است و فرصتش کمه، شما هنوز بیش از ما فرصت دارید، هممون را با عنایت خاصش جز صالحین قرار بده و توفیق نشستن در سنگر مصلحین و اصلاح جامعه و توفیق نزدیک کردن دلها به هم و آشتی دادن اشخاصی که با هم دیگر عنادی پیدا کردن، خدا به تک تک ما عنایت بفرماید. خدا را قسم میدم به عصمت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، لحظه ای ما را به خودمون وا نگذارد. خدا این آتش پر حجم توپخانه نفس ما را خاموش بگردان. خدا آتش عشق خودش و اولیاش خاصه ولیش حضرت مهدی را در دل ما بیش از پیش مشتعل بفرماید. خدا من انشاءالله رهبر ما را، علمای صالح ما را در هدایت جامعه و هدایت کشتی انقلاب تا ظهور مولامون امام زمان مستقام بفرمایید. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.